بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هفتاد و دو نفر کربلا، یک سیر معنوی بسیار پر قدرت و خالصانه ای داشتن. با توجه به حالات همه اونها و زندگیشون از زمانی که وارد عرصه زندگی شدن تا روز عاشورا، انسان واقعا می‌یابه که این بزرگواران مصداق اتم و اکمل دو آیه قرآنن. دو آیه‌ای که در سوره مبارکه فاطر آیه 29 و آیه 30 هر دو آیه رو قرائت می‌کنم، اما دو جمله آیه برام روشن نیست. در اینه که برام روشن نیست، برای اینکه ناقص نمونه کامل هر دو آیه رو میخونم. اونجاییش هم که روشنه اشاره میکنم. اما آیه 29، الذین یتلون الکتاب. یتلون از نظر ادبی فعل مضارع، فعل مضارع در عربی هم دلالت بر حال میکنه، یعنی عملی که الان داره انجام میگیره، و هم دلالت بر استمرار تا آینده‌ای که برای انسان معلوم نیست که در آینده چه مقدار دیگه انسان زنده است. این آینده به تناسب عمر هر کسی است. 30 سال، 40 سال، 70 سال. این معنای زمانی فعل مضارع. البته متخصص تقریبا آیات میتونه بفهمه که اینجا یتلون دلالت بر حال داره یا دلالت بر آینده مستمر داره. با توجه به مسائل بعدی آیه روشنه که یتلون فعل مضارعی است که دلالت بر حال نداره بلکه دلالت بر آینده داره، آینده مستمر غیر قابل قطع شدن. قرآن می فرماید آنان که دائم در تلاوت قرآنن، دائم نه به معنی شب و روزه، یعنی یه رابطه تلاوتی غیر قابل قطع شدن با قرآن مجید دارن. تلاوت هم در این گونه آیات یقیناً به معنای قرائت تنها نیست، چنان که اهل تحقیق میگن در کتابهای بسیار مهم و قابل اعتمادشون مثل دانشمند معروف قرآن شناس راغب و دانشمند معروف قرآن شناس روزگار ما مرحوم شیخ حسن مصطفوی تبریزی که در این زمینه انصافاً آدم کم نظیری بوده که در زمینه تحقیق کلمات قرآن 14 جلد کتاب نوشته که برای من نقل کردن اساتید مهم ادبیات عرب در مصر. اونایی که این کتابو دیده بودن بهتشون برده بود که یه ایرانی، اون هم ایرانی که لهجه مادریش آذربایجانی و تبریزی بوده، چیکار کرده که از ما انگار به زبان ما واردتره. البته حقش بود که واردتر باشه، چون این انسان یک انسان معنویه کم نظیری هم بود، از نور باطن برخوردار بود و شخصیتی بود. در هر صورت من زیادیشونو می دیدم، ارادت بهش داشتم، یه برخوردی هم یه وقت 10 صبح که حرم پیغمبر خیلی خلوت بود، چند سال پیش شاید 20 نفر 10 صبح تو حرم مردونه نبودن، با ایشون داشتم که بار معنویش خیلی برام سنگین بود و اذیت شدم. اینا فرمودن تلاوت یعنی خوندن قرآن، فهمیدن قرآن، عمل کردن به قرآن. اونی که فقط قرآن رو میخونه میگن قاری قرآن، فقط قرآن رو میفهمه میگن عالم به قرآن. اونی که هم قدرت قرائت داره، هم قدرت فهم و هم قدرت بر عمل، این میشه تلاوت کننده قرآن. البته گاهی وقتام عرب به قاری قرآن میگه تال القرآن. خب او به اصطلاح زبان خودشه، حالا نمیگه قاری القرآن، میگه تال القرآن. اما عمق لغت اینه که هم میخونن هم میفهمن و هم عمل میکنن. این یه خصوصیت اینا، هر کدومشون از ابتدای زندگیشون. چون اینا رو ما تو کتابا که میبینیم چند دستن، یه دسته از اینا زمان پیغمبر رو کاملا درک کرده بود، دیگه کربلا حدود 80 سالشون بود، 75 سالشون بود. مثلا حضرت ابی عبدالله خودشون 7 سال دوران پیغمبر رو درک کرده بودن، علی بعضیشون بزرگتر بودن که وقتی از امام اجازه گرفتن، آقا پیر مرد واقعا وقت استراحتشه، وقت بازنشستگیشه، آدم به نظر آدم میرسه توان جنگ نداره که یه پیر مرد پاشه با نیزه و شمشیر بزنه به 30,000 نفر. یکیشون وقتی اومد از ابی عبدالله اجازه بگیره بره، نوشتن ابروهاشو با یه پارچه بسته بود که تو چشمش نریزه. خیلی هم امام برای اینا احترام قائل بودن، خیلی. اینا مخ قرآن بودن دیگه، مخ عبادت بودن، مخ محبت بودن. اینا هرچی ارزش تو این عالم بود تو خودشون جمع کرده بودن. خلاصه تمامشون، چه اونایی که زمان پیغمبر رو درک کرده بودن، چه اونایی که زمان امیرالمؤمنین تا حضرت مجتبی رو، چه اونایی که بعد امام مجتبی متولد شدن و کربلا بین 20 سال تا 10 سالشون بود، شهداشون. اینا جالبه که کوچیک و بزرگ و متوسط و پیر و بالغ و غیر بالغشون اهل تلاوت قرآن بود و از قرآن مجید روحیه گرفته بودن، ارزش گرفته بودن. مثلا امروز بعد نماز ظهر تقریبا حدود 1:02 که دیگه کسی نمونده بود غیر حضرت و قمر بنی هاشم، امام نوشتن اهل تاریخ کربلا، اون چهرهای بزرگم نوشتن، من کاری به کتابای معمولی ندارم، امام در خیمه نشسته بودن، قمر بنی هاشم هم خدمتشون بود. حالا دیگه ندیدم که قمر بنی هاشم هم نشسته بودن وایساده بودن، هیچکی دیگه نمونده بود. امام دیدن که پرده یه دونه خیمه ها رفت کنار، یه بچه اومد بیرون که شمشیر از قدش بزرگتر و دوید. اصلا نیومدم پیش ابی عبدالله، با چه ذوقی داشت میرفت. امام به قمر بنی هاشم فرمود این بچه رو برگردون. قمر بنی هاشم دنبال بچه دهید بغلش گرفت و بردش پیش ابی عبدالله گذاشتش زمین. امام گفت عزیزم کجا میری؟ و دارم میرم میدان. الله اکبر. قرآن با اینا چیکار کرده؟ دارم میرم میدان. برای چی میری؟ چه فهمه بله؟ گو برای این که تو غریب شدی. امام فرمودن پدرت کیه؟ یعنی با بچه کودکانه حرف میزنه. ولی امام که قرآن میگه کل شیئن احسیناه فی امام مبین، کتاب آفرینش تو سینه امامه. بابات کیه؟ گو بابام صبح شهید شد. بابام نیست. میخوای بگی برم از بابام اجازه بگیرم؟ بابام نیست. بابا ندارم. سرگیری از قرآن. فرمودن خب بابات نیست، پس برو از مادرت اجازه بگی. یه دونه شهید برای شما بسه؟ گو نه. فرمود اگه میگی بسنی برو از مادرت اجازه بگی. گو آقا نیازی نی من برم، چون این شمشیر رو مادرم بگردم. که خاک زیر کفش مادران کربلا توتیای چشم ما. عجب زنانی، عجب مردانی، عجب دخترانی، عجب بچه هایی. به خدا دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود. آسمان و زمین کربلا یه دفعه اتفاق افتاد، چون افرادش یه بار ساخته شدن دیگه نمونه ندارن. این بخش اول آیه، این خط سیر فکری این 72 نفر. قرآن و اقام الصلاة، اینا چه نمازگزارانی بودن، چه نمازایی خوندن، چه سجده هایی کردن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اینا اهل انفاق بودن، پول میدادن چون وضع همشون خوب بود. اینا نه دنبال حکومت اومده بودن، نه دنبال فرمونداری، نه استانداری، نه دنبال آلاف و علوف، اینا دنبال هیچی نیومده بودن. اینا هدفشون فقط پروردگار مهربان عالم بود. اینا بی نیازان جهان بودن. سه احساس نیازی جز به خدا نداشتن. انفاق کردن هم در پنهان هم در آشکار. کاروان سالارشون که و معلومه چقدر شبهای تاریک مدینه ابی عبدالله بار این مردم فقیر رو به دوش کشید، در خونه هاشون لباس گذاشت، خورما گذاشت، نان گذاشت و تا رفت کربلا نفهمیدن کی بود این کارا رو میکرد. سرن و علانیتن. بعد پروردگار می فرماید یرجون تجارتن لن تبور. اینا تجارت بدون ضرر، بدون کسادی و بدون زیان کردن. تجارتشون تبدیل به یک سود ابدی و دائمی و همیشگی شد. خب تا اینجای آیه روشن. اما آیه سیوم دو جملهش روشن نیست برام. من حالا حد دارم لیوفیهم اجورهم. پاداش اینها پاداش پوریه. خب این پاداش پور چی هست؟ ما در آیات اقتصادی قرآن داریم که پروردگار می‌فرماید اونا که جنس کیلی می‌فروشن. اوفل کیل، میگه کیلو پر بدین، کم نذارید. اگه 4 لیتر روغن ازتون میخوان، اون 4 لیتری کیلی رو پر بکنید. اوفل کیل. کیل اینا چی هست؟ یعنی روز قیامت در محضر پروردگار مثلا ظرفایی از طلا و نقره و زبرجد و به صورت‌های گوناگون با شکل‌های زیبا، دائم این کیل خدا پر می‌کنه که در قرآن هم مطرح کرده اکواب موضوعه. لیوان هست، فنجون هست، نمی‌دونم قدح هست، کأسن دهاغا، کأس یعنی قدح پر. اگه ایناست خب چه فرقی بین ما و اوناست؟ چه فرقی بین اونا و ماست؟ این کیل مربوطه به اینا چیه؟ ظرفیت و سعه وجودی خودشونه. از چی پر میکنه؟ نمیدونم. از خودش اینا رو پر میکنه که اینجا یه گیر داره، گیر شما نمیتونیم برطرف بکنیم، که نمیخوام حالا گیر آیه رو بگم اگه معنیش این باشه، ولی قابل برطرف کردن برامون نیست. این کیلشون سعه وجودیشونه که تجلیگاه ربوبیت. خود اینم یه نکته مهمی داره، خیلی مهمه. نمیگم تجلیگاه رحمانیت و رحیمیت، جای این نیست. اگر بنا به پر کردن کیل باشه، تجلی ربوبیت حق. اینم آثار عجیبی داره. حالا پروندهش خیلی پرونده گستردهیه. حالا نمیفهمیم که نمیفهمیم، خدا میگه لیوفی هم اجور هم، کیل وجودی اینها رو خود من پر میکن، چون دست ایشکی نمیشه داد. معلوم میشه این پر کردن کیل کار ملائکه و خازن بهشت رو نمیدونم نعمتهای بهشت و کارگرای بهشت نی، میگه خودم پر میکنم. وقتی کیل اینا رو پر کردم، نهایتاً باید به حد رضایت برسم، اینا به حد رضایت برسم. اما میگه با پر کردن این کیل هنوز سعه وجودی اینا جا داره. اینجاست که آدم گیر میکنه، نمیفهمه. بعد میگه و یزید هم من فضله، غیر پر کردن کیل از احسانم الالعبد بهشون اضافه میکنه. یزید هم فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، کیل پره ولی تا ابد بهشون اضافه میکنم. چرا؟ علتشو میگه، میگه انه غفور شکور، برای این که من خدایی هستم که غفرانم نهایت نداره و پاداشم در برابر عمل محدود بندگانم نهایت نداره. این خط سیر معنوی این 72 نفر. خب از این عالم عجیب و غریب معنا بیایم بیرون، ببینیم الان چه خبره. امام الان هستش. طبق محاسبات امام 4 بعد از ظهر شهید شد. الان حدوداً 5:20 از 4 تا حالا تو گودال و خیمه ها چی گذاشت؟ خیلی وقت عجیبه. الان تمام زنها و بچه ها هر کدوم به یه طرف دارن فرار میکنن. یه چیزی براتون بگم که تا حالا نشنیدین. امامان ما میگن، میگن هنوز چند نفس ازش باقی بود اما قدرت حرکت دیگه نداشت. تو همون حالی که چند نفس باقی بود آتیش زدن رو شروع کرد. وای اوفه میدید که خیمه ها داره آتیش میگیره، نمیدونم چی کار کرد، کاری از دستش بر نمی اومد، فقط میتونست نگاه بکنه و بسوزه. اونا خیمه میسوزوندن، امام جیگرش میگن پا به زمین میسایید، علتش این بود مال درد بدن نبود، میخواست بلند شه. اون چند لحظه در روایاتمون داره، همون چند نفس و خرج حرف زدن با این 71 بدن قطعه قطعه کرد. اول رو کرد به کوفه، فنا دار یا مسلم الله،
ای وای Oh! که گردی خواهد همه گوش با باری کرده
شام غریبان